سلام بر خواهران و برادران عزیز، همه کرانهای زمین نجات خدای ما را دیدند. خواندیم که بسیاری از مسیحیان بر این باور هستند که مرتکب گناهی نابخشودنی شده اند، ولی در کتاب مقدس فقط یک متن هست که به این موضوع اشاره دارد. بیایید این قسمت را با هم بررسی کنیم تا ببینیم منظور عیسی از گناه نابخشودنی چه بود. عیسی دیوانه کور و لال را شفا داده بود. کتاب متی باب 12 آیه 22. جمعیتی که دنبال عیسی را افتاده بودند وقتی این را دیدند گفتند: آیا این شخص پسر داوود نیست؟ از این پرسش آنان چنین برمی آید که آنان باور داشتند عیسی پسر داوود یا به عبارتی همان مسیح موعود است. از طرف دیگر فریسیان را می بینیم که عیسی را متهم می کنند که دیوها را به کمک بلزبول رئیس دیوها اخراج می نماید. عیسی در پاسخ این اتهام فریسیان فرمود: پس به شما میگویم هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شود آمرزیده می شود، اما کفر به روح آمرزیده نخواهد شد. هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح القدس سخن گوید نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد. کتاب متی باب 12 آیات 31 و 32. کفر را می توان بی حرمتی گستاخانه معنی کرد، نظیر نفرین کردن خدا یا بی حرمتی تعمدی به مقدسات. آنچه در اینجا کفر محسوب می شود همانا سخن فریسیان است که با وجود اینکه آشکارا می دیدند خداوند ما به قوت روح القدس معجزه می کند، معجزاتش را به شیطان نسبت می دادند. روشن و آشکار می دیدند که معجزات عیسی کار روح القدس است و با این حال آن را به ابلیس نسبت می دادند. من با این نظر بسیاری از محققان کتاب مقدس موافق هستم که این وضعیت منحصر به فرد را نمی توان امروز تکرار کرد. فریسیان بارها و بارها شاهد آیاتی بودند گواه بر این که مسیح به راستی همانی است که ادعا دارد. نمی توانستند این واقعیت را منکر شوند که کارهای او ماهیتی ماورا و طبیعه دارند، اما به جای آنکه آنچه را قطعاً در خلوت دل خود بدان از آن داشتند بپذیرند، گستاخانه ادعا نمودند که منشأ قدرت خارق العاده عیسی نه روح القدس بلکه ابلیس است. این امر به تعبیری بدترین گناه بود. مسیح در حال حاضر به صورت 2000 سال پیش بر زمین نیست. درست است که روح القدس امروزه نیز از طریق خادمینش کارهای عجیب و معجزه آسا انجام می‌دهد، اما این اعمال خارق‌العاده صرفاً تجلیات پادشاه اعظم هستند. وضعیت متی باب 12 بگونه است که تکرار این گناه را در زمان ما غیر ممکن می سازد. این را هم اضافه کنم که این گناه تنها گناه نابخشودنی کتاب مقدس است. کلام خدا صریحاً می گوید هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. کتاب رومیان باب 10 آیه 13. هیچ دعوت نجاتی با قید این استثناء که مگر آنکه مرتکب گناه نابخشودنی شوی همراه نیست. گناهان ما هر قدر هم بزرگ باشند قابل بخشایش هستند. خدا داوود را به خاطر زنا، نیرنگ و قتل آمرزید. کتاب دوم سموئیل باب 12 آیه 13 و مزمور 51. پسر گم شده را بابت عیاشی ناهنجار بخشید. کتاب لوقا باب 15 آیات 11 تا 32. شمعون پتروس نیست با اینکه مسیح را سه بار انکار کرد و نام او را بی حرمت ساخت، عاقبت بخشوده شد. کتاب متی باب 26 آیات 74 تا 75. پولس رسول نیز با وجود اینکه تا پیش از توبه مدام به مسیحیان جفا می رساند آمرزیده شد. کتاب اعمال باب 9 آیه 11. با این حال گرچه گناه نابخشودنی وجود ندارد، وضعیت نابخشودنی وجود دارد، یعنی بی ایمانی. برای کسی که در بی ایمانی می میرد هیچ بخششی نیست. اگر نگران هستید و فکر می کنید مرتکب گناه نابخشودنی شده اید، دل قوی دارید که چنین نکرده اید. همین نگرانی گواه بیگناهی شماست. خدا همیشه کسانی را که نسبت به او دلی حساس دارند دوست می دارد. اما اگر نگرانید که مبادا در وضعیت بی ایمانی به سر می برید، وضعیتی که به راستی نابخشودنی است، می توانید همین لحظه از این وضعیت آزاد شوید. تا اینجا آنقدر آموخته اید که بدانید نجات تنها محض ایمان است و بس. ایمان به اینکه مسیح به خاطر گناهان ما مرد. اگر هنوز مطمئن نیستید که آیا مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید یا نه، می توانید دعایی را که در پایان فصل 8 آورده ام تکرار کنید. بیاندیشیم. اگر چیزی به نام گناه نابخشودنی وجود داشته باشد، پس مسیح برای تمام گناهان ما نمرد. و اگر او برای تمام گناهان ما نمرد، پس کسانی هستند که از نجات محرومند. و اگر بپذیریم که برخی افراد از نجات محرومند، در آن صورت یوحنا باب 3 آیه 16 و بسیاری دیگر از آیات عهد جدید درست نیستند. در کتاب غلاطیان می‌خوانیم: شما که می‌کوشید با اجرای شریعت پارسا شمرده شوید، از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید. باب 5 آیه 4. دان از اعضای جدید کلیسای ما بود. وقتی عضو کلیسا شد، از ایمانش کوتاه زمانی بیش نمی‌گذشت. روزی از من پرسید: دکتر استنلی، چطور یک نفر می فهمد از فیض ساقط شده است؟ اولین بار نبود که این سؤال را از من می پرسیدند. به گمانم هر کشیشی که مدتی در خدمت کلیسا بوده باشد این سؤال را شنیده است. پرسیدم: منظورت چیست؟ گفت: منظورم این است که، خب چطور بگویم، مدتی است که دیگر احساس فیض نمی کنم. سابقا خیلی به خدا نزدیک بودم، اما بعد به راه‌هایی کشیده شدم و... گفتم: مطمئن نیستی که هنوز نجات را داری یا نه؟ گفت: بله، به گمانم همینطور است. برای خیلی ها جمله از فیض ساقط شدن یعنی از دست دادن نجات و حال آنکه اینطور نیست. بدتر این که اکثر کسانی که در مورد ساقط شدن از فیض با آنها صحبت کردم دقیقا نمی دانند این عبارت در کجای کتاب مقدس است یا در اصل اشاره به چه دارد. حتی اکثرا نمی دانند این عبارت را نخستین بار کجا شنیدند. صرفاً می پرسند آیا در کتاب مقدس نیامده که شخص ممکن است از فیض سقوط کند؟ این واقعیت نیست که این اصطلاح عمدتاً به از چشم کسی افتادن تعبیر شده و از را پیچیده تر ساخته است. تمامی اینها بر روی هم باعث شده این عبارت که تنها یک بار در کل عهد جدید به کار رفته و مراد از آن هیچگاه تبیین آموزه الهیاتی نبوده است، منشأ سوء تفاهمات فراوان شود. برای درک صحیح این عبارت باید به متن ویژه آن توجه نماییم. پولس در رساله به غلاطیان از خود و از انجیل مسیح در برابر برخی معلمان که کوتاه زمانی پس از ترک غلاطیه وارد آنجا شده بودند دفاع می کند. این گروه که به مسیحیان شریعتگرا معروفند به انجیلی موعظه می کردن متفاوت از آنچه پولس تعلیم می داد. با این حال میان تعالیم آنان و آنچه پولس گفته بود آنقدر شباهت وجود داشت که مسیحیان غلاطیه سردرگم شده بودند. خب دوستان عزیز، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، تو خدای ما هستی، خدایی که تمام خیریت را برای ما می خواهد. دعا می کنیم به درگاه پر از فیض تو که ما را به راه های خود هدایت کنی و تو تنها رهبر ما در زندگی باشی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.